اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وافلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا يربطه به الأولون والآخرون. وصل اللهم على آله الطيبين الطاهرين المقسومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی دیگر از قواعد کلی که خدای متعال در قرآن مجید نسبت به انبیا و پرچمداران توحید تبیین میکنه در آیه 34 سوره مبارکه سبأ قابل مشاهده است. قاعده کلی که همه انبیاء الهی گرفتار اون بودن و در مقابل اون قرار گرفتن. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم کافرون. در هیچ شهری فرستاده و انذار دهنده‌ای نفرستادیم مگر اینکه مترفین در مقابلش موضع شدیدی گرفتن. مترفین یکی از کلمات تکرار شده در قرآن کریم هست که اشاره میکنه به همون کسانی که مسئولین جوامع هستند، بزرگان امتها هستند و بر روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی سوار شدن و مسلط شدن و جامعه رو به سمت ظلمات میبرن. مترفین یعنی قدرتمندان و ثروتمندان که به خاطر کثرت امکانات و مقدورات سر به طغیان و سرکشی گذاشتن. خدای متعال انبیاءش رو همونطوری که گفتیم به سمت امتها میفرسته، نه فقط تک تک افراد، و این امتها و جوامع هم در شهرها زندگی میکنن. خدای متعال در قرآن خطابی نمیبینید که اومده باشه گفته باشه که شما تو خونتون، شما تک نفری که تو خیابون داری راه میری. نه، ما ارسلنا من قریت، ما ارسلنا فی قریت من نذیر، ما در شهرها که محل زندگی امتها و جوامع هست نذیر و انذار دهنده نفرستادیم مگر اینکه اولین موضع گیری ها از طرف مترفین بود، خوشگذرانان و کام خواهان و کام روایان و کامجویان که از شدت امکانات و مقدورات سر به طغیان و سرکشی گذاشتن، در مقابل انبیا سریعا موضع‌گیری شدید میکنن. انا به ما ارسلتم به کافرون، ما در مقابل آنچه که شما پیام آوردید کافریم و منکریم. همینطور در سوره مبارکه انعام آیه 123 یه وجه دیگه ای از این افراد رو نشون میده خدای متعال. دوباره یک قاعده عمومی رو به ما اشاره میکنه و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. ما در هر شهری، در هر جامعه ای، در هر محل زندگی یک امت و جامعه ای اجازه دادیم اکابر مجرمین فعالیت رو کنه. مجرم‌های بزرگ، جانیان حرفه‌ای، جنایتکاران بسیار قوی، اکابر مجرمین، اینها شروع کردن به مکر در شهرها، در امتها، در جوامع. همونطور که عرض کردیم قیام حضرت ابا عبدالله هم در مقابل یک جامعه بود، یک جامعه تمام عیار به مخالفت و ضدیت با ایشون برخواسته بود، نه فقط افرادی که اون روز در عاشورا حضور پیدا کردن. اگر فقط اون افراد بودن، بالاخره یه افرادی هم، یک امتی هم، یک قومی هم باید به یاری ابا عبدالله، یک جمعیتی، یک جمع بزرگی باید به یاری ابا عبدالله بر میخواستن، اما خبری از این نمیبینی. یا یک جامعه به تمام وجود در مقابل ابا عبدالله بود، این مخصوص ابا عبدالله نیست، همه رسول، همه نظیرها، همه انبیاء الهی، فرستادگان الهی در مقابل یک جامعه و یک امت قرار گرفتن. اون امت و جوامع هم صاحبان و رؤسا و ولاتی داره، اکابر مجرمین داره، مترفین داره، اهالی باشگاه قدرت و ثروت در مقابلشون قد علم میکنن. این یک امر مداوم در طول همه تاریخ انبیا تا امروز، تا عاشورا و تا امروز هست. همه اینها رو خدای متعال انگار یک جمع‌بندی میکنه در سوره انعام آیه 112، مترفین و اکابر مجرمین و ملع و که دیشب عرض کردیم، همه اینها رو جمع‌بندی میکنه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما برای همه انبیا اجازه دادیم یک دشمنی سر بلند کنه و قد علم کنه، از فقط هم شیطان ابلیس جنی نیست، شیاطین الانس مثل شیطان علی انسان هستن، به همون غلظت و همون انکار و همون ضدیت شیطان انس هستن. اینها در برای هر نبی خدا اجازه داده، در این دار امتحان دیگه، اختیار داده، بعضی از اختیارشون طوری سوء استفاده میکنن میبرنش در عمق ظلمات، عدو و مترف و اکابر مجرمین میشن. در مقابل انبیا نیستن، ابا عبدالله هم همینطور بود، در مقابل همچون کسانی که شب گذشته عرض کردیم ایستاده بود. یه روایت شریفی از ذیل همین آیه 112 سوره انعام میفرماید که در تفسیر علی ابن ابراهیم هم نقل شده، علی ابن ابراهیم که مزارش در همین بازار تازه سازی که در کنار مسجد امام حسن عسکری هست، در بین اونها یک ذریع کوچکی هست، اونجا حتما برید زیارت بکنید بزرگوار رو، علی ابن ابراهیم رو، اگه ایشون نبود بسیاری از روایات شاید به دست ما نمیرسید، قومی هم هست، هویت مردم قوم و همچین بزرگانی باز میگرده. در تفسیر علی ابن ابراهیم ذیل این آیه‌ای که عرض تقدیم کردم میفرماید که همه انبیا یک دشمنانی داشتن، این دشمنها ثبت و ضبط شدن، اسم به اسم ثبت و ضبط شدن. حضرت نوح دو تا دشمن اصلی داشت، قیطوفس و خرام، اسمشون رو در روایات به اسم ذکر کردن. اینها آدمهای خیلی پیچیده و عجیب غریبی بودن، اینها رؤسای جوامع و مسلط بر ساختارهای اجتماعی و روابط اجتماعی بودن، بر منزلتهای اجتماعی سوار بودن و مردم رو جهت‌دهی می‌کردن. در زمان حضرت ابراهیم به این دو گرفتار بود، حضرت ابراهیم مکسل و رزان به اسمشون ذکر شده، حضرت موسی در مقابل سامری و مرعتیبا قرار گرفت، حضرت عیسی در مقابل بولس و مریتون، اینا اسمشون در روایات ذکر شده، اینا کسانی هستن که مترفین و اکابر مجرمین و اعدایی هستن که در جوامع رو در مقابل انبیا قرار میدادن. همونطوری که عرض کردیم کاری میکردن که همت کل امتن به رسولهم لیأخذوا، یه کاری میکردن همه امتها در مقابل انبیا قرار بگیرن و بخوان اونها رو بگیرن و بکشن و از بین ببرن. اینا همچی کسایی بودن و پیامبر اکرم هم که مشخص است در مقابل چه کسانی قرار گرفت، در روایت به کنایه گفته شده زوره و هفتر دشمنان نبی اکرم بودن، ذیل این آیه رو معنا کرده که این عدوی که در مقابل هر نبی قرار گیره. خب حالا یه سوالی که اینجا پیش میاد، در روایت هم ذکر شده، تصریح شده، یوزلان الناس، هر کدوم از این دو نفرها در زمان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یوزلان الناس، اینها مردم رو گمراه میکردن، در مقابل انبیا جبهه درست میکردن، مردم رو بسیج میکردن، در مقابل انبیا قرار میدادن. حالا یه سوالی، واقعا همچی کسایی که اسمشون برده شده اینا چجوری بودن؟ اینا مثلا میامدن تک تک افراد میامدن پیش خودشون در گوششون گفتن آقا بیا من مثلا با با شما صحبت کنم برید جلوی حضرت موسی یا حضرت عیسی بیستی. یکی رو می آورد کنار خودش، یکی رو می آورد کنار خودش، تک تک تو گوش همه وسوسه می کرد و اینطوری مردم رو گمراه می کردن، اذلال ناس رو اینطوری انجام می دادن. یا اینکه نه، همونطوری که عرض کردیم این اصلا معقول نیست. جوامع اون موقع درسته جوامع خیلی بسیطی بودن، خیلی با الان متفاوت بودن، اما جمعیت های عظیمی داشتن، تعداد زیادی داشتن. نمیشه که تک تک اینها رو رفت باشون صحبت کرد. این کسانی که اعدای پیامبران بودن، تک تک مثلا 100,000 نفری که گفته شده قوم یونس داشته، رفتم مثلا تک تک 100,000 نفر رو باهاشون صحبت کردم آقا بیاد ما گولتون بزنیم. قطعا اینطوری نبوده. اینها یک ساختارهایی درست میکردن، یک روابطی راه مینداختن، یک ارزشهایی، یک مطلوبیتهایی، یک تحقیرهایی، یک تجلیلهایی راه مینداختن در جامعه. همونطور که عرض کردم کانال کشی ها و جدول بندی های میکردن در جامعه، مردم میافتادن تو این کانال ها و میرفتن به سمت مقاصد ظلمانی اینا، نه اینکه تک تک با اینا صحبت بکنن. دم و دستگاه را مینداختن، اعوان و انصار جمع میکردن، ساختار و روابط درست میکردن. به عبارت دیگه اینها مهندس های روابط اجتماعی بودن، بنیانگذاری روابط اجتماعی میکردن، مردم رو مینداختن تو این کانال ها، مردم گمراه میشدن. ابدا اینطوری نبود که تک تک بیان با همه صحبت کنن. بله حالا به بعضی هم شاید اون عناصر مهم هم تک تک ارتباط برقرار میکردن، ولی عموم مردم رو چطور اذلال میکردن و گمراه میکردن؟ اینا مهندسین روابط اجتماعی بودن. به خاطر همین هم عجیب عذابهایی براشون نقل شده. استوانه های جهنم هستن اینها. خیلی روایت عجیبیست، خیلی روایت سنگینیست من خدمتتون تقدیم میکنم. معلوم بشه اینا آدم های عادی نبودن که بیان تک تک با آدم ها صحبت بکنن همه رو گول بزنن. نه، جامعه رو آرایش میدادن، روابط اجتماعی درست میکردن، تحقیر و تجلیل میکردن و بعد مردم رو توی کانال های مینداختن و میبردن به سمتی که میخواستن. به خاطر همینم عذاباشون عجیب غریبه. اینها آتشگیره و هیزم جهنم هستن. کل حرارت و عذاب و وحشت جهنم به حال و احوال اینها برمیگرده. طبق این روایتی که دوباره در تفسیر علی ابن ابراهیم این بزرگوار نقل کرده که شما خیلی میخونید دیگه، یکی از سوره هایی که خیلی کوتاه هست و همون ابتدا همه یاد میگیرن، سوره فلق هست. قل اعوذ برب الفلق. خدا ما رو خطاب قرار نداده، نبی اکرم رو خطاب قرار داده. بگو ای پیامبر اکرم که پناه میبرم به پروردگار فلق. این روایت فلق رو باز کرده. الفلق جبن فی جهنم یتعوض اهل النار من شدت حره فتنفس فاحرق جهنم. یک چاهی است، این فلق اسم یک چاهی در جهنم هست که از شدت حرارت این چاه اهل جهنم فرار میکنن از این چاه. این مبنای اشتعال و التهاب جهنم هست. طوری هست که وقتی این چاه نفس میکشه جهنم آتش میگیره. آقای متعال میگه از این چاه به من پناه ببر. این چاه چیه؟ بروز و ظهور چیه؟ بروز و ظهور اون کسانی هست که مهندسین ساختارها و روابط اجتماعی هستن، بنا کنندگان سازه های طغیان و کفر هستن. لذا در ادامه فرماید که این چاه، خودش دوباره در این چاه، صندوق من نار یتعوض و اهل و تلک الجب من هر ذالک الصندوق. اون کسایی که تو این چاه گیر افتادن خودشون از شدت حرارت یک صندوقی که در این چاه قرار داده فراری هستن. یه سری اهل اون چاه هستن، خودشون از یه صندوقی که در این چاه قرار گرفته فراری هستن، که به اون صندوق میگن تابوت. اهل تابوت که میگن همینا. و فی ذلک تابوت ستت من الاولین و ستت من الاخرین. چرا این تابوت انقدر حرارت داره که اهل چاه فلق ازش فراری هستن و اهل چاه فلق هم چرا انقدر حرارت داره که کل جهنمی ها از اون فراری هستن؟ چون محل سکونت 6 نفر از اولین و 6 نفر از آخرین هست. اینها عمق کفر و عناد و جنایت و زلالتشون کل جهنم رو با آتش میکشه. همه به خاطر همین از اینها فراری هستن. همه جهنم انعکاس رفتار اینها در دنیا هست. حالا همچی کسایی میان مثلا میگن که آی مردم، من به شما دستور میدم که برید با موسی مخالفت کنید، همه هم میگن چشم اینطوریه؟ نه، خیلی پیچیده‌تر از این حرف هستن که بتونن مردم رو با خودشون همراه بکنن، یک امت رو در مقابل انبیا و اوصیا امام حسین قرار بدن. دقیقاً چه کسانی هستن این 6 نفر؟ از حضرت پرسید، حضرت فرمود این 6 نفر، 6 نفری که از اولین و ابتدای تاریخ هستن. اولی قابیل هست که برادرش رو کشت. دومی نمرود هست که در مقابل ابراهیم ایستاد. سومی فرعون هست که در مقابل موسی بود. چهارمی من حبد الیهود، اون کسی که دین یهود رو منحرف کرد. و پنجمی من نصر النصارى، اونی که دین مسیح رو منحرف کرد. ادامه میده و بعد در اون 6 نفری که از آخرین هستن در مراحل بعدی تاریخ هستن، اونا قاصدین حقوق اهل بیت و قاتلین اهل بیت هستن. اینها انسان‌های بسیار پیچیده، جامعه شناس و مهندس روابط اجتماعی و بنیانگذار پایه‌های یک جامعه کفر و نفاق هستن که وقتی همه رو میبرن به اون سمت با این ساختارها و روابط و منزلت‌ها و به قول خودمون دم و دستگاه‌هایی که تو جامعه را میندازن، اون وقت انبیا تنها میشن، ابراهیم ها رو در منجنی ها میندازن، ابا عبدالله رو در گودال قتلگاه محاصره میکنن. اینها آدمای عادی نیستن که بگه یه نفری بود اومد یه حرفی زد و همه هم گفتن چشم. به خاطر همین که همیشه پای یک امت و جامعه در میانه و به خاطر این که همه انبیا در مقابل یک جامعه مادی کفرآمیز قرار گرفتن و همه سرنوشت بشریت هم تو این جامعه قرار میگیره و هر کسی هم که بخواد هدایت بشه تحت یک جامعه هست، باید اون جامعه پالایش بشه تا افراد پالایش بشن، به خاطر همین شما میبینید در قیامت هم دوباره پای یک امت و جامعه در میانه. قیامت هم اینطوری نیست که تک افراد بهشون نامه عملشون رو بدن. بله، کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج الله یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، به هر آدمی یه نامه عمل میدن، اون هست. ولی از اون بالاتر در سوره مبارکه جاسیه میفرماید ترا کل امت جاسیه، میبینید همه امت ها به زانو میفتن در روز قیامت. تدعا الی کتابها، هر امتی به سمت کارنامه عمل خودش دعوت میشه. جامعه خودش یک وحدت و یک حقیقتی داره که غیر از افراد نامه عمل داره. خود امتها نامه عمل دارن، خود جوامع نامه عمل دارن. توی روز قیامت هم اینطوری نیست که تک تک افراد همینطوری تک تک کنار هم فقط وایساده باشن، نه، اینها جمع میشن، امت امت میشن، خدا باشون حساب و کتاب میکنه. عقاب و ثوابی که در همه منابر گفته میشه، حساب و کتابی که در همه منابر نسبت بهش هشدار داده میشه، این حساب و کتاب یک امته، یک جامعه است. چون این جوامع هستن که در مقابل انبیا یا موضع میگیرن یا تسلیم میشن و اون ملع و مطرفین و اکابر مجرمین هستن که این جوامع رو مهندسی میکنن و با ساختارها و روابط و دم و دستهایی که میسازن جامعه رو به هدایت یا زلالت میبرن. ترا کل امت جاسیه تدعا الی کتابها، شما بجز این که نامه اعمال فردی دارید، نامه جامعه ایران، نامه اعمال جامعه ایران، نامه اعمال جامعه زمان امام حسین، نامه اعمال جامعه حضرت نوح، اینم خودش جداگونه مطلبیه، اونم باید پاسخ خوب باشه. لذا اصلا این تصورات رو بذارید که نه که تو قیامت بله ما این تک اینجا هستیم و اونم اون تک اونجا هست. نه، قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، در سوره اعراف آیه 38 فرمود برید وارد در کنار بقیه امت ها قرار بگیرید. روز قیامت رو تعریف میکنه ها، برید در کنار بقیه امت ها قرار بگیرید، همه با هم جمعن اونجا. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اونجا هم یه امت وارد میشه، هم فکران و همراهان و امت های شبیه خودش رو لعنت میگه. ای مثلا جامعه حضرت زمان حضرت امام حسین جامعه قبلیش رو زمان حضرت امام حسن لعنت میکنه که شما چه پایه هایی گذاشتید ما رو به کجاها کشوند. امت ها اونجا با همدیگه جمعن، اونجا هم دم و دستگاهیه، اونجا هم یک مجالسی هست، یک جمعهایی هست، امت ها اونجا جمعن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، کل هدایت و شقاوت، زلالت و سعادت، اقام و ثواب، حساب و کتاب بازم با امت ها رقم میخوره. همونطور که از کلیم شب اول پای یک امت در میانه و این امت یه حقیقتی داره غیر از جمع افراد. این امت وقتی آدم ها دوره هم جمع میشن بعد رویه های مشترک در فرهنگ ایجاد میکنن، رویه های مشترک در سیاست ایجاد میکنن، رویه های مشترک در اقتصاد ایجاد میکنن، به تبع اون هدفی که به خاطرش دوره هم جمع شدن. اگر هدف الهی باشه این ساختار هم رنگ خدا میگیره، اگر هدف کفرآمیز باشه ساختارها بوی تعفن کفر و نفاق میگیره. این ساختارها اگر کفرآمیز و نفاق آلود شد، ابا عبدالله رو به گودی قتلگاه میفرسته و یک شهر هم به یاری حضرت بر نمیخیزه. ساختارها رو به رنگ کفر و نفاق در آوردن که مردم هیچ کس به داد ابا عبدالله و یارانش نرسه. لذا شما میبینید در کافی شریف جلد 1 صفحه 376 خیلی ظاهرن سند روایت هم بسیار معتبره، اصلا یک بابی باز کرده بجز این که این روایت بسیار معتبره، از اجلای اصحاب درش هستن، در سلسله سندش هستن، اصلا یک باب باز کرده مرحوم کلینی در کافی شریف عنوان معتبرترین کتب حدیثی شیعه. می فرماید که ان الله لا یستحیی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و این کانت فی اعمالها برتن تقیه. خدا هیچ حیا و شرمی نداره که یک امتی رو عذاب بکنه، امتی که اطاعت امامی از سوی غیر خدا رو پذیرفتن، یک ولی، رئیس، مطرف، ملأ، اینها رو، یک رؤسایی رو پذیرفتن که خدا اون رو معین نکرده، با خدا ارتباطی نداره. اگه اطاعت یک امام غیر الهی رو بپذیرن ولی اون که در تمام اعمالشون تقوا پیشه کنن، خدا شرم نمیکنه اینها رو عذاب کنه. عذاب امت هست. چه پذیرشی داشتید نسبت به رؤسایی که ساختارهای اجتماعی رو بردن، کفرآلود کردن، شما رو هم به بدبختی کشوندن؟ چرا پذیرش داشتید؟ خدا شرم نمیکنه همشون اهل نماز و روزه باشن اما جامعه‌ای بر محور یک امام غیر الهی تشکیل داده روشن، همه را عذاب میکنه. از اون طرف در طرف عکسش و ان الله یستحیی ان یعذب امتا دانت به امام من الله و این کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. یه امتی باشن رفتاراشون خراب باشه، دچار گناه و ظلم باشن، دچار گناه و خلل و زلل هایی باشن اما ولایت و امامت یک امام الهی رو پذیرفته باشن، خدا شرم میکنه اینا رو عذاب بکنه، اینا بهشتی میشن. چرا؟ با این توضیحاتی دادیم یه مقدار معلوم میشه. شما اگر یک جامعه رو تشکیل بدید که محورش غیر خدای متعال و غیر انبیا و اوصیا الهی باشه، اینها ساختارهای درست میکنن، مردم میبرن در ظلمات ولو تک تک افراد سالمی گوشه کنار باقی بمونن. و اگر شما یک امامی و یک مهندس روابط اجتماعی الهی رو بپذیرید، ساختارهای درست میکنه که ولو گرفتارن به گناهان ولی یواش یواش اون کانال ها میفتن و کم کم با زمان، با تدریج، با تحمل اصلاح میشه. اینه نقش جامعه، اینه نقش ولات، اینه نقش ساختارهای اجتماعی. اگر ابو عبدالله به شهادت رسید، یک مردمی یک ولاتی رو پذیرفتن که غیر الهی بودن. کسی که اهل خدا نباشه دنبال دنیاست، ساختارها رو به سمت شهوات دنیایی میبره، مردم همه گرفتار میشن، همه سکوت میکنن در مقابل بزرگترین فجایع و ظلم. ساختارهای اجتماعی قاتل امام بود که اینطور حضرت تنها ماند. و امروز اگر جمهوری اسلامی در مقابل چالش‌های بزرگی قرار گرفته و ضربه‌هایی داره می‌پذیره و نارضایتی‌های بین مردم و عصبانیت‌های بین مردم شکل گرفته، همون ساختارهای اجتماعی کفرآلود و نفاق‌آلود رو اگر ما تو جامعه‌مون آورده باشیم، این مفاسد رو میاره. اصلا علت این که این مفاسد اومده این که هی ما فکر کردیم آقا این فرد بعد اون فرد بعد، توجه نکردیم اون دم و دستگاه و اون جدول بندی و کانال کشی که مردم رو توش میندازه، اگر از کفار پذیرفته باشیم، این مفاسد طبیعیه، قهریه، حتما باید بشه. اصلا هی ما توجهمون رو منابع رفته روی این فرد و اون فرد و این آدم و اون آدم، قفلت کردیم از ساختارهای اجتماعی که هم در گذشته امام حسین رو به شهادت رسون، هم در امروز داره خطر براندازی نظام رو شکل میده. پس پرستش خدای متعال فقط مربوط به کار یه فرد نیست. همونطور که پرستش فردی داریم، پرستش اجتماعی هم داریم. یه ملت برای چی دور هم جمع میشن؟ بر چه مبنایی رویه های مشترک و دم و دستگاه و ساختار و روابط و منزلت های اجتماعی درست میکنه؟ اگه برای خدا باشه، این میشه پرستش اجتماعی خدای متعال. اگه برای خدا نباشه، برای محور دنیا و لذات دنیا و انقطاع به دنیا و بازی و لهو و لعب با دنیا باشه، این میشه پرستش اجتماعی ابلیس، پرستش اجتماعی مترفین و اکابر مجرمین و اینایی که اول صحبتم عرض کردن. به عبارت دیگه، اینو خیلی خوب توجه بکنید برادران خواهران، به عبارت دیگه کفر و ایمان و نفاق فقط وصف آدم ها نیست که بگیم آدم کافر داریم، آدم منافق داریم، آدم مؤمن داریم. فقط این نیست. جامعه کافر، جامعه منافق، جامعه مؤمن، این خیلی از اون مهمتر است. افراد مؤمن و کافر و منافق و همین جوامع میسازن. امت کافر، امت منافق، امت مؤمن، این اصلی ترین دستبندی و مرزبندی که خدای متعال و کل فرهنگ دین داره به بشریت ارائه میکنه. شما زیر دست چه جامعی و چه ساختارهایی و چه روابطی و چه دم و دستگاهی هستی؟ اگه زیر دست یک جامعه و امامی باشید که ارتباط خودش رو با خدای متعال قطع کرده و به رسمیت نمیشناسه، اگه همه اعمالتون هم خوب باشه چون پذیرش کردید این جامعه و ساختارهاشو، خدا شرم نمی کنه به فسادتون جهنم. و اگر دچار انواع خلل و زلل و شهوات و گناه باشید ولی یک محور رو پذیرفته باشید که من میخوام تو جامعه ای زندگی کنم که امام حسین رو به رسمیت میشناسم، خدای متعال رو به عنوان صاحب عالم به رسمیت میشناسم، این میگه که شما سیاه لشکر شد اومدی تو دستگاه، ممکنه که بیفتی تو این کانال کشی و جدول بندی که میبرتت به سمت نجات. خب حالا میتونم ببخشم. لذا دقت بکنید، یه عبارتی هست در قرآن مجید، من تا جایی که گشتم این نوع تهدید رو من پیدا نکردم، حالا شاید با تفحص بیشتر شرحش پیدا بشه، اما این نوع تهدید و هشدار و انذار خدای متعال رو تو هیچ آیه‌ای شما نمیبینید. یه تهدید داره خدای متعال، می فرماید که در آیات 28 و 30 سوره آل عمران هست، میفرماید که یحذرکم الله نفسه، خدا از خودش میترسونه شما رو، از خود خدا بترسید. این تعبیر بسیار سنگینی هست، یحذرکم الله نفسه، از خود خدای متعال بترسید. اینو کجا میگه برادر خواهر؟ اینو در مورد دزدی و اختلاس میگه، در مورد حجاب و عفاف میگه، در مورد نماز و اول وقت و احترام به والدین و روزه و حج و اینا میگه؟ خیر، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین حق ندارن کفار رو ولی خودشون قرار بدن، برن زیر پرچم کفر، برن بپذیرن جامعه کفر و ساختارهای کفر رو. و من یفعل ذلک، کسی اگر این کار رو بکنه، فلیس من الله فی شیء، اینم تعبیر سنگینی که من تو قرآن پیدا نکردم شبیهش رو، و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، هیچ ارتباطی با خدا نداره، خدا رشته خودش رو، ارتباط خودش رو با او قطع میکنه اگر کسی ولی خودش رو کفار بگیره. این مرزبندی مهمه بین سه تا جامعه کفر و نفاق و ایمان رو برهم بزنه، در دام جامعه کفر و نفاق بیفته، فلیس من الله فی شیء و یحذرکم الله نفسه، خدا هشدار میده، از خودش شما رو میترسونه، نرید تو دام جامعه کفر و نفاق قرار بگیرید. اگر رفتید تو ساختارها و روابط و جدول بندی ها و کانال کشی های قرار میگیرید که خواسته و ناخواسته میرید به عمق ظلمات، میرید در تاریک خانه های ظلمات گیر میکنید، میرید زیر لابلای آجرهای ساختمان های کفر و طغیان له میشید اگر چنین کاری بکنید. حذرکم الله نفسه، ببینید اون وقت بزرگترین ثروت و بالاترین دارایی و عظیمترین دستاورد اینی که ما یک جامعه ایمانی با ندای حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه به دست آوردیم، مرزبندی بین کفر و نفاق و ایمان رو واسه ما دوباره زنده کرد حضرت امام رحمت الله علیه. یه صلوات برای روی مبارک شما.
آمین. صلی الله علیه محمد.
فریاد زد رفت اسلام. اون کسایی که این خطابات قرآنی رو ندیده بودن میگفتن کجا اسلام رفت، نماز ما که سر جاشه، روزمون هم سر جاشه، عزاداریامون هم هست، کجا رفت اسلام؟ سال 42 از تمام گفت رفت اسلام. اسلام معنای حقیقیش در ایجاد یک امت و مرزبندی با امتهای دیگه است که اگر عباد خدا برن تو اون امتها شهروندش بشن، بدبخت خواهند شد، بیچاره خواهند شد، هلاک خواهند شد، میشن کلما دخلت امتون لعنت اختها. مرزبندی رو دید که جامعه ایمانی محب به ابو عبدالله الحسین توسط رژیم وابسته داره میره در مدار نظم کفار قرار بگیره، فریاد زد. این حقیقی بحث سیاسی نیست، این حقیقت قرآنی، این فرهنگ و این ادبیات آیات و روایاته که مرزبندی اساسی این نیست که آدم کافری نباش، آدم مؤمنی باش، به خدا اقرار کن، بجز اون و بالاتر از اون در جامعه ای قرار بگیر که محور وحدتش خدای متعال هست، به رسمیت میشناسه صاحب عالم رو، نرو تو جوامعی که دچار بزرگترین بیماری ها و مرض ها هستن. این هر فرمایش امیرالمومنین هست که شیعه بهش افتخار میکنه. چی میفرماید؟ شما میگید ائمه نبی اکرم اینا طبیبون دوارون به طبه بودن، با درمانشون همه جا میگشتن بشریت رو درمان بکنه از مریضی ها. مریضی ها چی هست؟ میگید آقا کبر، حسد، غرور، چیه؟ بله همه اینا مریضیه، اما این مریضی ها در یک نقطه به وحدت میرسه، اون مریضی اصلیه. این رو امیرالمومنین به صراحت در نهج البلاغه میفرماید که استعینوا بهی علی لعوائکم و استشفوه من ادوائکم،
بیاید از قرآن دوا پیدا بکنید، از قرآن واسه مریضیاتون دوا پیدا بکنید. فإن فيه شفاء من أكمل الداء، در قرآن دوای بزرگترین مرض هست. خدای متعال اومده بندگانش رو درمان بکنه، بزرگترین مرض دواش در قرآن هست. فإن فيه شفاء من أكمل الداء، أكمل الداء چیه؟ بزرگترین مرض چیه؟ هو الكفر والنفاق والغي والزلال. بزرگترین مرض انکار صاحب عالم و فرستادگانش هست که اومدن بندگان خدا رو نجات بدن. خدا میخواد از این بزرگترین مرض شما رو نجات بده، قرآن برای همین فرستاده. اما این مریضی اینطور نیست که شما تکی مریض بشی، ویروس میگیری، از بقیه میگیری، از ساختارهای اجتماعی ویروس میپذیری. این عبادی که ممکنه دچار کفر و نفاق بشن، دچار به بدترین مریضی عالم بشن، اینا خودشون تکی دچار نمیشن. اینا تحت یه جامعه زندگی میکنن که دوچار میشن، یک آقا بالا سری و یک روابطی و یک حاکمانی رو میپذیرن، یک ارزش هایی، یک مطلوبیت هایی، یک تحقیر و تجلیل هایی رو میپذیرن. اگر بحث از امت است در قرآن و روایات و ادعیه و زیارات، اگر بحث از امت است در قیام امام حسین که خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت و این جامعه و این رؤسا و این ولات، بدون ساختارها که نمیشه که صرفا یه امری کنن همه هم بگن چشم. نه، ساختارهای اجتماعی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی درست میکنن مردم رو بیچاره میکنن، ساختارهای ثروت و قدرت و علم درست میکنن مردم رو بیچاره میکنن، هم جوامع تقسیم بندی میشن به کفر و نفاق و ایمان و این بزرگترین و مهمترین دستبندی دینی و الهی هست، و هم ساختارها رنگ کفر و نفاق و ایمان میگیرن. کسی به اینا توجه نداشته باشه، ولو در اعمالش برتن تقیتن باشه، خدا شرم نمیکنه از عذابش. این موضوعیه که ابو عبدالله هم دچارش بود، در مقابلش ایستاد. امروز هم جمهوری اسلامی، اگر عرض میکنم بزرگترین دستاورد و داراییش حضرت امام برای ملت هدیه آورد، این که نرید توی دستگاه و زندگی و ساختارها و جوامع کفر در بیفتید. اینا بزرگترین مریض ها هستن، دیوانه ترین مجانین هستن. به خاطر دنیا چجور آدم ها رو میکشن، چجور فکر ها رو مسخ میکنن، چجور روح ها رو مسخ میکنن. نرید توی این دستگاه بیفتید. و اگر امروز هر چقدر ضعف داریم، فی اعمالها ظالمتن مسیعتن هستیم، طبق اون روایت اگر دچار اشکال هستیم توی رفتارهای اجتماعی درونیمون، به خاطر اینکه به اضطراری یا به ساده انگاری یا به ناچاری همین ساختارهای کفرآلود و دنیا زده رو بعضا پذیرفتیم. جمهوری اسلامی وگردن اصلش و اساسش که خود ملت ایران به وجودش آوردن به رهبری امام، این همه اون ثروتی است که میتونه شما رو در آخرت نجات بده از این که موقعی که کتاب امت رو و نامه اعمال امت رو باز میکنن، شما بگید ما بر محور خدای متعال و محبت امام حسین جمع شدیم، نخواستیم بر محور ائمه کفر و بوش و ترامپ و اینا جمع بشیم. ما نخواستیم این کارو بکنیم. این بزرگترین چیزیه که نجات امت درش هست. بله آقا، خب این همه مشکلات داریم، مشکلات هم به همون ساختارهای اجتماعی کفرآمیز برمیگرده که پذیرفتیم. حالا میخوایم شبهای آینده اینها رو مقایسه یه توضیح بدیم براتون، چه ساختارهای اجتماعی در جامعه بعد از نبی اکرم شکل گرفت و منجر به شهادت امام حسین شد، قاتلین امام چه ساختارهای اجتماعی بودن و چه تغییراتی در طول تاریخ اتفاق افتاد، امروز چه ساختارهای اجتماعی داره انقلاب رو تهدید میکنه، افراد چی کارن، افراد رو موج ساختارهای اجتماعی سوار میشن، افراد بلدن چجوری ساختارهای اجتماعی رو مدیریت بکنن، افراد بلدن چجوری توی این منزلت‌ها بشینن مردم رو ببرن تو اون فضایی که میخوان، وگرنه این ساختارهای اجتماعی هست که ضربه میزنه، ما رو دچار مشکلات کرده. و انشالله به برکت قیام امام حسین که همه این ساختارها رو تکی به چالش کشید، ملت ایران اگر به این حقیقت توجه بکنن میتونن از همه این چالش ها عبور کنن، چون اون ثروت اصلی رو دارن، چون نخواستن بر محور غیر امام حسین و غیر امام زمان و غیر نواب امام زمان جمع بشن. این دارایی اصلی شماست، از بزرگترین مریضی بشریت که کفر و نفاق و جامعه کافر و منافق فاصله گرفتی. اما قدم‌های بعدی هست، ساختارهای کفرآمیز بهش گرفتاریم، باید ازش عبور کنیم، همونطور که امام حسین تک و تنها همه اینها رو به چالش کشید. اصلی وقت شد، این مقدار از وقت من گذشت، معذرت می‌خوام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، السلام علیک یا نور یا وتر الله الموتور فی السماوات والارض، انا عبد الله و مولاک و فی طاعتک والوافد الیک، التمس کمال المنزلت عند الله و ثبات القدم فی الهجرت الیک، السبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها يا بكم يبين الله الكذب وبكم يبعد الله الزمان. در شب سوم محرم معمولا همه میرن به سمت شام، دلها میره به سمت جامعه‌ای که بر محور بغض اهل بیت تشکیل شده بود. وای از زمانی که اهل بیت بدن در دل جامعه، در دل جامعه‌ای که بر ضدیت اونها استوار شده، چه اتفاقاتی بیفته اونجا، چه خواهد کرد با فرزندان عبدالله حسین، چه خواهد کرد در این جامعه با خود عبدالله. در امانی شیخ صدور برمی کنه وقتی سر مبارک عبدالله رو در مقابل یزید قرار کنه، ملعون چه داغی بر جگر اهل بیت وارد کرد. همونطور که جسارت میکرد گفت لقد اصلا لنگ الا شکلی که شیبتون، چقدر زود دیر شدی آباد دلدار من، چنان با سلام عبدالله کارهایی کرد مجلس به هم ریخت، همون جامعه ضد اهل بیت هم نتونست تحمل کنه، نتونست تا بیارم ما یه چیز عجیبی نرکردم. یا آبادالله اما اگر جامعه و ساختارهاش به همچین وضعی در بیان، همچین مصیبت های سنگینی هم برام بیده. در کتاب معتبر اگر نبود نقل نمی‌کردم. بعد از اینکه همچون فجایعی در قصر منم خورد، ثم امر به رأس لوسه دستوری داد چیکار کنم با سلام عبدالله در این جامعه خدمت داده، فلوس معنا باد و بسته بدمه سر مقدس رو بر سر ایوان مسجد دره آمد.
آمدی یا شب سیار من آمد بر مثل رو